اهداف غربی ها از شکل گیری این جریان های تکفیری در منطقه ما بفرمایید، خصوصا با توجه به تجربیات میدانی که داشتید، یعنی چه هدفی پشت این ماجرا بود برای ایجاد و برای تجهیز و تسلیح این گروه های تکفیری به عنوان یک نطفه نامبارکی که در منطقه غرب آسیا منعقد شد؟
خیلی متشکرم. این سوال سوال چند وجهی است و برای پاسخ او یه مقداری وقت لازم داره و تا شنوندگان عزیز به خوبی، الحمدلله ایرانی ها اینقدر آیکیوشون بالا هست، با یک اشاره متوجه موضوع میشن. اما یک چیزی که اگر از یک منظر بخوایم بهش برسیم و بپردازیم، استکبار برای نفوذ پروژه های خودش طبیعی است که از ابزارهای مختلف استفاده میکنه. یکی از اینها حضور قدرت های وابسته اونهاست. خب ما یه مقداری باید برگردیم به عقب، در زمانی که در منطقه حساس خلیج فارس که تنگه ای هست و بیش از 60% انرژی نفت و گاز جهان از این منطقه داره به دیگران رسانده میشه و ارتزاق دارن میکنن و صنعتشون، معدنشون، حیاتشون به این منطقه وابسته است، خب یه رژیم سراپا نوکر در اختیار امریکایی بود به اسم شاه که بیش از 44,000 نظامی و مستشار در داخل ایران رژه می رفتن و حتی یک استوار امریکایی به شخص اول مملکت دیکته می کرد. شاه جاندارم منطقه بود، رژیمی بود که قراردادهای مشارکت همه جانبه با رژیم صهیونیستی داشت. به یک باره با وجود و بروز انقلاب اسلامی و نهضت امام رحمت الله علیه، تمام شاکله استکباری در منطقه فرو ریخت و به همین دلیل به سرعت تلاش کردند که یک جبهه جدیدی برای مقابله با انقلاب نوپا که حاصل تلاش‌هایی از 15 خرداد بود، مردم تازه به خودشون اومده بودن، با همه مشکلات تلاش کردند که کشور خودشون رو محافظت کنن، نه قصد تهاجم، نه تجاوز، نه کشورگشایی داشتیم. اما اونها به این نتیجه و جنبندی رسیدن که کشورهای همسایه جنوبی ما رو باید علیه جمهوری اسلامی برای مهار ایران سازماندهی بکنن، که متاسفانه موفق شدن شورای همکاری خلیج فارس رو با سرمایه های هنگفت چند صد میلیارد دلاری اینا رو یک پارچه کردن، اتحادیه‌ای درست کردن، تلاش کردن تو مسیر جلوگیری از پیشرفت انقلاب اسلامی که شاید بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روزه علی ابن ابی طالب علیه السلام شاید عالم تشیع حکومت به خودش ندیده بود. جمهوری اسلامی تشکیل می شود با شعارهای همه جانبه نهضتی دفاع از حقوق همه مستضعفین، نه فقط شیعه، نه فقط سنی، اما هر جایی، هر کشوری، هر قومی اگر تحت فشار و استکبار و استعمار قرار گرفته، جمهوری اسلامی سینش رو سپر کرد برای دفاع از حقانیت بشریت، برای ماندن در حیات خودش و چنگ در چنگ و پنگال رژیم استکباری مثل امریکا انداخت. و امروز شما میبینید بعد از 40 سال از انقلاب که میگذره، امروز اگر یک مرور مختصری ما داشته باشیم به جایگاه جمهوری اسلامی، دستاوردهای نظام الهی ما، پیشرفتهای همه جانبه که شاید فرصت نباشه، من یه مقدار زیادی اطلاعات دارم و آماده کردم که به سمع و نظر همه شنوندگان عزیز رسانده بشه، اما اگر بخوایم یه مقداری بیایم خلاصه تر بشیم در موضوع استکبار و نقش تروریسم در به هم ریختن ساختار کشورها، ما میبینیم بعد از جنگ 8 ساله‌ای که بر ما تحمیل کردن، اینها متوجه شدن که حریف جمهوری اسلامی نمیتونن بشن. جمهوری اسلامی که ادعا داره رهبریت نظام، وقتی در عملیات کربلای 5 ماه رفتیم و بصره رو دور زدیم، بچه‌ها در دجله وضو گرفتن، نماز خوندن، وقتی گزارش خدمت امام رحمت الله علیه میرسه، آقا میفرمان فوراً به بچه‌ها بگید برگردن. و حتی در زمان سال 63-64 بود اگه اشتباه نکنم، وقتی سردار متوسلیان و جمعیت کمی از بچه های سپاه علی ظاهر حالا به لحاظ حساسیت و علاقه‌ای که داشتن خودشون رسونده بودن به بیروت، وقتی خبر به امام میرسه میفرمان جمع کنید برگردید، ما قصد کشورگشایی نداریم. ما با این نگاه متوجه میشیم که استکبار و آمریکایی‌ها به شدت یک دفعه دچار یک استرسی شدن که پایگاه اصلیشون رو دارن در منطقه از دست میدن و به سرعت متوسل شدن برای طراحی یک اسلام جدیدی با نگاه خشن و با جریان طالبان و القاعده کار مقابله با جمهوری اسلامی رو یک لعاب جدیدی دادن که اگر نیاز از اینجا اشاره بکنم، اگر نه تو بخشای دیگه یه مقداری بیایم گام به گام جلو و ببینیم که از بحث تروریسم امروز استکبار متوسل به تکفیر شده.
بله.
یعنی به این سبت که جریان براندازی جمهوری اسلامی یا از بین بردن اسلام با نشون دادن یک چهره خشن که به شدت امروز شاید در دنیا پذیرش نداشته باشن، قصد تخریب اسلام رو دارن که در نهایت به جمهوری اسلامی برسن.
بسیار عالی، بسیار متشکرم جناب آقای سهرابی، بسترسازی خوبی بود برای ادامه بحثمون که لطف کردید و فرمودید. آقای سهرابی، در راستای همین نکاتی که فرمودید، خب برای ما کاملا مسجل هست که ابرقدرت‌ها و در رأسشون ایالات متحده آمریکا همواره تلاش داشتن که جغرافیای سیاسی منطقه غرب آسیا و خلیج فارس رو تغییر بدن و حکومت‌های دیگری رو سر کار بیارن، خصوصا حکومت‌های تجزیه شده، یعنی کاری که در قالب سیاست گریت میدل ایست، خاورمیانه بزرگ، در دولت آقای بوش پسر کلید خورد و بعد ادامه پیدا کرد. هدفش همین بود که تجزیه بکنه برخی از کشورها رو، مثل لبنان، مثل سوریه، عراق. مثلا در مورد عراق میدونید دنبال 3 تا عراق سنی، کرد و شیعه بودن و خلاصه میخواستن اقدامات متعددی رو در جغرافیای سیاسی منطقه ایجاد بکنن برای اینکه کاملا بتونن نبض منطقه رو در اختیار بگیرن، منطقه نفتخیز و استراتژیک غرب آسیا، و به قول خودشون دولت‌های چالشگر و روگ استیت‌ها رو در این منطقه کاملا سرکوب بکنن. و چه بسا به همین خاطر جریان تکفیری به وجود آمد توسط خودشون و تجهیز شد و تسلیح شد و سازماندهی شد برای اینکه دولت‌های حاکم رو در منطقه سرنگون بکنن، مثل ماجرای سوریه و بعدش هم عراق. تحلیلتون در این زمینه چه هست؟ آیا با بنده موافق هستید یا نکات تکمیلی رو بفرمایید؟
ببینید، تشکر میکنم. همونجور که اشاره فرمودید، یکی از بحث‌هایی که این رژیم استعمارگر پیر انگلیس از سال 1973 اگر یا 74 ببخشید 1916 میلادی دنبال تقسیم کشورها، کوچک کردن کشورها برای تسلط بیشتر و به هم ریختن مرزهای کشورها طراحی کردن، این مدلش موجوده و امروز این خواب رو برای بعضی از کشورهایی که دارای اولویت فروپاشیست مثل عربستان و سعودی اینا در نظر گرفتن. همونجوری که اشاره فرمودید برای عراق برنامه داشتن، به همین دلیل شما میبینید بعد از جریان طالبان و القاعده که در افغانستان موفق نشدن، به یک باره با بروز جریان بهار عربی و بیداری اسلامی به تعبیر ماها، یه دفعه تاکتیک امریکایی‌ها و انگلیس و اسرائیل برای چرخش سیاستشون تغییر میکنه و کشورها رو از دیدگاه بنده به عنوان یک کارشناس ناچیز طراحی کردن، مسئولیت‌ها رو تقسیم کردن. شما می‌بینید امروز شورای همکاری خلیج فارس فاقد ساختار دیپلماسی است، فرو پاشیده با طرحی که قطریان، نقشه‌ای که بازی کردن، اگر دیروز همراه بودن با استکبار برای ترویج فرهنگ اخوان المسلمین و سرمایه های کثیری که در کنار عربستانی خرج کردن و ریختن بر سر عراق، با جریان جنگ نفتی که آمریکایی اومدن صدام رو به ظاهر نجات بدن که باعث حذف او شد، سعودی ها فکر میکردن که مثلا عراق رو به عنوان یک کشور عربی مصادره بکنن و دوباره جریان جنگ طایفی رو یه جور دیگه ای طراحی بکنن که موفق نشدن. آمارهایی که ما در اختیار داریم، عربستان سعودی از سالهای قبل سالی 15 میلیارد دلار فقط خرج ترویج فرهنگ وهابی در کشورهای آفریقایی فقط داشته. شما ببینید امروز با بیش از 800 میلیارد دلار ذخیره ارزی برای اولین بار عربستان سعودی با مشکلات ارزی و بودجه مواجه میشه و باید استقراض بکنه از بانک مرکزی و شروع بکنه فروختن سهام و اینها. نتیجه همه این تلاش ها یه جمله ای باید بیاد بیرون، اونم واقعیتی است که مردم دنیا باید به این پی ببرن. خوشبختانه مردم دارن به این نتیجه میرسن که استکبار و مجموعه کسایی که همراهی دارن میکنن با ترویج فرهنگ تروریسم در منطقه باعث فروپاشی اسلام اینها قراره بشه، ولی غافل از اینن که این مصداق آیه شریفه‌ای که در قرآن کریم وجود داره و می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره، اینا اراده کردن این چراغ رو خاموش کنن، اما تا گزینه‌هایی مثل سردار مقاومت، سردار دلها، سردار خوبی‌ها، سردار اخلاق، معرفت، محبت، ایثار، عشق، بسیجی بودن، خدمت کردن، سر از پا نشناختن، ذوب در ولایت شدن. من یه در یک فرازی یکی از کتاب‌هایی که نوشته شده در مورد سردار سلیمانی، پشت این کتاب یه چیزایی نوشته شده از سردار سلیمانی خیلی جالبه، حیف هم میاد همینجا اینو خرجش نکنیم. فرمودن من 13 ساله به طور مستقیم دارم در ارتباط با کشورهای اسلامی دارم کار میکنم، تمام مقامات و علما و شخصیت‌ها و علما و مراجع دینی را همه را رفتم ملاقات کردم، بحث کردم، والله تالله و بالله مشرفتر از مقام معظم رهبری به این مسائل ندیدم و دعا کنید که ما در کنار ایشون بمانیم برای خدمت به مردم.
بسیار عالی، چه نقل قول خوبی هم بود از شهید بزرگوار، ما هم یادشون رو گرامی میدونیم، خدا ان شاء الله رحمت بکنه و در اعلی علیین ایشون متنعم باشن. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، رفت و برگشتی خواهیم داشت، اگر بخشی رو آماده کرده باشن همکاران بنده میشنویم و برمیگردیم، ادامه بحثمون رو در استودیو پی خواهیم گرفت با جناب آقای سهرابی عزیز.
من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم. عماد آمد دنبال من و من از سوریه از یک راه دیگری که بخش پیاده بود بخش را با ماشین تی کردیم منتقل کرد به لبنان. هفته اول بود که داشت سفری می شد، از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیح.
عزیز
رهبری در مشهد بودند.
هو شرح لي قال ان سماحه القائد حفظه الله كان في مشهد ودعا كل المسؤولين في الجمهوريه الاسلاميه الى لقاء.
خدمت ایشون رسیدم، من گزارش دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود. مشاهدات من افقی از پیروزی رو نشون نمیداد. من رفتم وضو بگیرم، آقا وضو گرفتن، با دست اشاره کردن به من که بیام. من رفتم. آقا فرمودن که شما چیزی میخواستی به من بگی از این گزارشت؟ من از شدم نه. آقا شروع کردن به صحبت کردن، نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همین طور است، این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است. بعد فرمودن که اما من تصورم اینه پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد. آمدم شب تهران، برگشتم مجددا به سوریه.
يتصل الحاج قاسم سليماني الاخ اخي والاخ العزيز والحبيب ياتي الى دمشق ويتصل الى بيروت ويقول انا يجب ان اصل اليكم.
حامل در واقع یه چیزی بودم که برای سید شاید از هر امکان دیگر این ارزشمندتر.
و انا احمل رساله من سماح سید القائد الیک.
و رفتم پیش آقا سید، من موضوع را نقل کردم برای ایشان.
رسالة شفهية حملها أحد الأصدقاء إلي إلى الضاحية الجنوبية، قال الإمام خمينئي في تلك الرسالة الشفهية: أنتم منتصرون حتما
يا أقص حزب الله غالبون،
بل أكثر من ذلك أقول لكم عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها قوة.
متشکرم که همچنان شنوای برنامه ما هستید. به صورت خاص امروز داریم در مورد تبیین نقش محور مقاومت در شکست امپراتوری تروریسم و تکفیر با شما صحبت میکنیم. مهمان عزیز داخل استودیوی ما جناب آقای عبدالله سهرابی، سفیر سابق ایران در قطر و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه و خلیج فارس هستند. بخش ابتدایی صحبت‌های ما رو شنیدید و همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه صحبت‌ها. بر اساس این صوتی که شنیدید و تقدیم شنوایتون شد، میخوام همچنان بحث رو با جناب آقای سهرابی عزیز ادامه بدم. آقای سهرابی، خب بر اساس اون نکاتی که گفتیم، کشورهای غربی و همپیمانان منطقه ایشون خصوصا اعراب مرتجع تلاش کردند که یک نطفه‌ای رو در منطقه ما منعقد بکنن و چه بسا یک خنجری رو به پهلوی جهان اسلام بزنن و بعد منتظر باشن که این خنجر آرام آرام کشورهای اسلامی رو در حقیقت جانشون رو بگیره و دستخوش بحران‌های مزمنی بکنه. یعنی اصطلاحا ما در روابط بین‌الملل بهش میگیم سیاست مدیریت آشوب، منیجینگ کیاس. یعنی قرار نبود که آمریکایی‌ها این مسئله رو حل بکنن، قرار بود که تبدیل بشه به یک زخم مزمنی که همچنان از کشورهای اسلامی جان بگیره و هیچ وقت هم حل نشه. کما اینکه مقام ارشد نظامی آمریکا میگفت شاید 20-30 سال زمان لازم داشته باشیم تا مثلا داعش رو به صورت کامل از بین ببریم. اما شاهد بودیم که محور مقاومت شکل گرفت، البته سالها از عمرش میگذشت، اما در مقابل با داعش بسیار منسجمتر شد. یک ارتش فراملی از ملیتهای مختلف، از ایران، از لبنان، عراق، پاکستان، افغانستان، کشورهای مختلف دور هم دیگه جمع شدند و یک ارتش واحد حول یک بیرق واحد تشکیل شد و در مقابل این جریان تکفیری و همپیمانان غربیش قرار گرفت و در مدت نچندان طولانی به لطف خدا توسط این محور مقاومت و به فرماندهی شهید بزرگوار ما سردار حاج قاسم سلیمانی این شجره خبیثه به لطف خدا قطع شد. تحلیلتون رو بفرمایید در خصوص اینکه شکل‌گیری این محور مقاومت چطور تونست در حقیقت تمامی این طراحی‌های مفصلی که توسط غربی‌ها و همپیمانان منطقه‌ایشون صورت گرفته بود رو نقش بر آب بکنه.
ببینید، سوال بسیار دقیقی است که اشاره فرمودید. من یه مقداری اشاره بکنم به عقبه این موضوع که مقدار بیشتر تبیین بشه. در سال 89 زمانی که من مسئولیت سفارت ایران رو در قطر داشتم، خانم کلینتون از ترکیه سفری آمدن دوحه، یه مصاحبه اونجا کردن و گفتن که، حالا من فارسیش میگم، که الان وقت اصلاحات و بهار عربی در کشورهای عربی فراهم شده بسترش، چون باید اصلاحاتی صورت بگیره، که بلافاصله سعودی‌ها به شدت برافشفته شدن و به هم ریختن و کشورها دوچار یه تلاطم سیاسی در داخل مجموعه خودشون شدن. غافل از این بودن که اینها اون جریان تکفیری رو با سازماندهی جریان، حالا جبهه النصره که اولین حرکتشون بود در سوریه شروع کردن، امیر قطر فوری درخواست کرد که با من یه ملاقاتی داشته باشه و به شدت ما اینها رو سراسیمه یافتیم. یعنی بحثایی کرد که من اولا خیلی تعجب کردم و خیلی با خونسردی، چون اینجوری که داشتن اینا میگفتن مثلا ظرف 15 روز کار سوریه و بشار اسد تموم است. ببینید، اولا جریان بیداری اسلامی رو یه مقداری واقعیت داره باید بگیم و مردم عزیزمون یادآوری بشه، دوباره تجدید خاطره یا مبادله اخبار و سیاست بشه. بیداری اسلامی زمانی که در تونس با سوزاندن اون جوان 28 ساله آغاز شد، شعارشون یورید اصلاح بود. کشورها به جایی حکومت‌های پادشاهی مردم رسونده بودن، مردم دیگه لبریز شده بودن، اقدام کردن، قیام کردن تا حقوق خودشونو به دست بیارن و حکومت‌های صالحی حاکم بشه. یعنی به نوعی پایان تومار حکومت‌های پادشاهی تمام. اما که این دامنه پیدا کرد در مصر، در خیلی از کشورهای دیگه این فراهم شد. دقیقاً حرکت‌هایی که در مصر شبکه‌های اخوان المسلمین و مجاهدین و مسلمان را انداختن این جریان انقلاب ما بود. اما در سوریه یادمون نره اصلاً این نبود. در سوریه سفیر امریکا با سفرهای پنهانی که به درعا داشتن و پولهای کلانی که دلارهای سبز بردن و به جماعتهای اونجا توضیح کردن تا لشکری برای خودشون سازماندهی کنن، بعد از نماز جمعه از بالای مناره نماز جمعه مردم رو به رگبار بستن. ببینید دو تا نکته اساسی است. اونجا مردم آمدن گفتن یورید اصلاح، اینجا خائنین، نفوذی ها، همین بحث هایی که حالا در بحث ترور شهید سلیمانی، ترور شهید فخری زاده و اصلا کلن جریان تروریسم در کشور ما که بیش از 17 هزار خورده ای الان ما شهید فقط تروریسم داریم که اینها تروریستی به شهادت رسیدن، ریشه در کجاست؟ پروژه های نفوذ هست. اونا نفوذ کردن و مردم رو بستن به رگبار و برنامه به هم ریختن اوضاع سوریه رو بسترش رو کلید زدن. که حتی امیر قطر مثلا در ملاقات پنهانی که سری بود با من داشتن، حالا یه گوشه‌هایش رو من فقط یه اشاره کوتاهی بکنم، ایشون گفتن ما هیچ فرصتی نداریم، 15 روز بیشتر وقت نداریم. که من به ایشون گفتم که من به شما یه توصیه میکنم، شمایی که با جمهوری اسلامی روابطتون الان خوبه مثل همین الان، تازه اون موقع شرایطم خیلی سخت‌تر بود ولی روابطتون بسیار صمیمی بود، که ما در طول 4 سال 5 بار امیر و رئیس جمهور وقت به دو تا کشور سفر کردن، برای اولین بار ما قرارداد همکاری‌های دفاعی را امضا کردیم. خیلی مهم بود، برای اولین بار قطری‌ها در مانور نظامی سپاه حضور پیدا کردن که به شدت سر صدا کرد که آمریکایی‌ها ناراحت شدن و معاون وزیر دفاع آمریکا فوری سراسیما اومد تو قطر، گفتن چه خبره با سفیر ایران اینقدر شما روابطتون حسن شده. من به ایشون یه جمله گفتم، گفتم من به شما توصیه میکنم به حسب تجربه و شناختی که من از اوضاع منطقه و اوضاع سوریه و مقاومت دارم، وارد این منجلاب نشید و همه تون گرفتار خواهید شد. یه طرحی بود ما دادیم به حالا مسئولان ارشد، به هر دلیل سوریه ها تو اون طرح نتونستن مشارکت کنن، اما امیر قطر وقتی آخرین سفر امیر والد شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی زمانی که آمد ایران خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، در پایان سخن ایشون یه نکته‌ای رو اشاره کردن، گفتن که مقام معظم رهبری آمریکایی‌ها دنبال راه اندازی جنگ طائفی هستند، اونها برنامه دارن جنگ شیعه سنی را بندازن، کشورهای ما رو بزنن، داغون کنن، از بین ببرن و با پولهای خودمون شهرهای خودمون رو آباد کنن. و همین شد، با رفتن ایشون، کنارگیری ایشون، این جریان شکل گرفت. متاسفانه تلفیقی از جریان اخوان المسلمین منحرف، سازماندهی جوانان پرشوری که باید در رکاب اسلام قرار می گرفتن، در با پولهای عربستان سعودی و آموزشهایی که در پادگانهای ISI پاکستان دیدن، یک موجی از ترکیبی از حدود 90 کشور جهان تندروها رو جمع کردن و آوردن به سوریه و در عراق هم به صورتی همچین تیز به قول ماها اوریبی وارد شدن تا 40 کیلومتری پشت مرزهای ما خودشون رو رسوندن. آله. که مقام معظم رهبری خداوند سایه ایشون رو مستدام بداره بر سر همه امت بشریت و امت اسلامی و امت ایران اسلامی. تا ظهور امام علیه السلام فرمودن اگر ما اقدام نکرده بودیم در کیلومترها دورتر از مرزها اینها را اگر زمین گیر نکرده بودیم، امروز در پشت دروازه های یزد و اصفهان ما با اینا درگیر بودیم.
بسیار عالی، بسیار بحث خوبی بود. متشکرم آقای سهرابی عزیز. همچنان با شما هست می شنم علیگان عزیز، بخشی رو در اتاق فرما می شنوید و سپس دوباره ما در خدمتون خواهیم بود.
خود ما را تهدید می کنی به این که اقدامی انجام می دهی که در دنیا سابقه ندارد. شما چی می توانستید بکنید در طول این 20 سال نکردید؟ به عراق حمله کردید، به افغانستان حمله کردید، در غزه جنایت‌های گوناگونی انجام دادید، یه جنگ ناجوانمردانه رو در یمن انجام دادید، و همه هلیکوپترها و پهپادهای مدرنی که در اختیار دارید بدون خط قرمز در اختیار عربستان قرار دادید. شما جنایتی بود انجام نداده باشید؟ شما برای ما خط نشون می‌کشید؟ شما ملت ایران را تهدید می‌کنید؟ ایران را نمی‌خواهد، نیروهای مسلح ایران نمی‌خواهد. من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. ما منتظریم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. به شما میگویم این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
دارم صحبت میکنم با جناب آقای عبدالله سهرابی، سفیر سابق ایران در قطر و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه و خلیج فارس، در مورد موضوع تبیین نقش محور مقاومت در شکست امپراتوری تروریسم و تکفیر. من سوالی رو از آقای سهرابی عزیز مطرح کردم در مورد دفاع مردمی، الگو دفاع مردمی که ما در سوریه امتحانش کردیم، چیزی که 8 سال در جنگ تحمیلی خودمون استفاده شده بود، اما در سوریه هم امتحان خودش رو پس داد و منجر شد که آقای بشار اسد و دولت سوریه که خیلی ها فکر میکردن که دیگه کارش تمام هست، توانست بر دشمن تکفیری فائق بیاد. آقای سهرابی به عنوان کسی که تجربه میدانی بسیار ارزشمندی دارید در کشورهای منطقه، تحلیلتون از شکل‌گیری این الگوی دفاع مردم پایه چیه؟
خیلی متشکرم. ببینید، چون بیش از شاید 3 دهه هست که من در اداره خاورمیانه، سال 68 مسئولیت معاونت اون اداره رو به عهده بنده گذاشتن در زمان اوج درگیری حزب الله و عمل. خب یه شرایط خیلی سختی حاکم بود، چون همه شنوندگان عزیز و جناب عالی مستحضرید که عقبه مقاومت کشور سوریه است. ما در سوریه یک حکومت بعثی در سر کار بود که طبیعی است که ارتشش هم یک ارتش مثل بقیه کشورها کلاسیک و مثل حالا ارتش قبل از انقلاب ما، صبح بیان ساعت 2 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر تعطیل کنن برن. یک دفعه اصلا هیچ آمادگی اینجوری رزمی نداشتن. ببینید اشتباه نشه، جنگ با تکفیری ها، جنگ شهری با داعش، با جنگ مثلا ایران و عراق خیلی فرق میکنه. ما در بحث نظامیگری جبهه مقابل رو میبینیم، خمپارمون، اطلاعات عملیاتمون، بچه هایی که بخواد کارهای تاکتیکی بکنن، خب کارهای اطلاعاتی و مراقبتی و نمیدونم نفوذ و اینها، با جنگ شهری که اینها اصلا معلوم نبود تو کدوم خونه حضور دارن. چون من توفیق داشتم چند بار حالا ماموریت‌های اداری رفتم اومدم، تخریب منازل در سوریه، در حلب، در دمشق، در درعا، در جاهای مختلف از نزدیک من رفتم دیدم، به حسب علاقه داشتم که آخرین بارم به دعوت سردار شهید سلیمانی، من شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها توفیق داشتم که با دوستان بچهای قدس ما رفتیم اونجا برای زیارت و سرکشی و دوستان یه خسته نباشید بگیم. جریان خیلی پیچیده بود و شاید در روزهای اولیه آقای بشار اسد به حالا به تعبیر ما کارشناسای سیاسی یک اشتباه استراتژیک انجام داد، چون لحظات اولیه هم ما آماده بودیم بهش کمک بکنیم، ایشون اقناعی برخورد کرد و گفت من نیازی ندارم. حتی من خاطرم هست که قطری‌ها هم 3-4 بار به خاطر اینکه چون خیلی با هم رفیق بودن، حتی در کنار کاخ امیر قطر کاخ برای آقای بشار اسد ساخته بودن، خب اینقدر رفاقت داشتن. اما یک دفعه سر قصه بیداری اسلامی اینا فاصله ها ایجاد شد، انگار درونش رو رو کردن و آقای بشار اسد اول فکر نمیکرد اینقدر حجم سنگین باشه، فکر کرد مثلا با روش هایی که مثلا پدر در برخورد با اخوان المسلمین و اینها میتونه مهار بکنه و سرکوب رو